سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این برنامه از رادیو آزادی می شنوید. حکومت افغانستان از ایجاد شورای عالی دولت سخن می گوید.
شورای عالی دولت به مثابه یک ساختار که در راستای مسائل کلان کشوری مشورت نظر خواهد داد در حال شکل گیری است.
امتحان کانکور در برخی ولایات افغانستان آغاز شد. تنها در هرات بیش از 11,000 تن در آن اشتراک دارند که 56% آنها دختران هستند.
پیام میرسونه که ما به دوره قبل هم وقتی که طالبان نمیرسیم، یعنی وقتی که نه دانش بود، از درس محروم بودیم همه دخترامو، یعنی هیچ کس نمیتونه جلو پیشرفت ما رو بگیره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید
طالب ما زیر فشار گرفتیم و هرگاهی که اگر اینا به جنگ میپردازند در هر کنج افغانستان شاید سر بلند کنند، ولی سرشان بسیار زود داده میشه.
برنامه رنگ های زندگی آماده نشر است.
خیلی خانمایی که آسیب دیده بودند از حوادث طبیعی غیر طبیعی، دیگر که از طرف خانواده هاشان خشونت دیده بودند، ما اینا را کمک کردیم، مشوره دادیم.
در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری طاهر روشان میزبان شما هستم. اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
نخست سرخط خبرها. در انفجار ماین در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 9 فرد ملکی کشته شدند. روند امتحان کانکور سال 1400 در بسیار ولایت افغانستان آغاز شد. در تصادم یک بس مسافربری در پاکستان 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار ماین در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 9 فرد ملکی کشته شدند. در بین قربانیان زنان و اطفال هم شاملند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه در مربوطات ناحیه دهم شهر لشکرگاه رخ داده. او افزود
به اساس معلومات ما در همین منطقه ماینی که توسط طالبان جاسازی شده بود انفجار کرده که متاسفانه به افراد بیگناه ملکی تلفات و جراحت وارد شده که باشنده های ولسوالی نادعلی بودند.
در این حادثه دو طفل دیگر زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های محلی ولایت غور هم به رادیو آزادی تایید نمودند که در غرب شهر فیروزکوه دو ماین انفجار کرده که در آن 5 فرد ملکی کشته و 1 تن زخمی شدند. زلمه کریمی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت این دو انفجار یکی شام گذشته و دیگرش امروز صبح رخ داده. آقای کریمی طالبان را به ماین‌گذاری در منطقه متهم می‌کند، اما طالبان آن را رد می‌کند. مقامات افغانستان و ترکمنستان در مورد گسترش همکاری‌های تجارتی و فرهنگی و بهتر ساختن بیشتر روابط بین ولایات سرحدی دو کشور بحث کردند. در اعلامیه سفارت افغانستان در ترکمنستان آمده که سفیر افغانستان خانولی خان در این مورد با والی ولایت سرحدی مرو ترکمنستان از طریق ویدیو صحبت کرده است. دو طرف در مورد مراسم به مناسبت ختم کار پروژه‌های تاپی و تاپ در ولایت مرو و آمادگی برای آغاز این پروژه‌ها در ولایت هرات سخن گفتند. انتظار می‌رود مراسم آغاز کار عملی این پروژه‌ها در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 در حضور رهبران دو کشور برگزار شود. روند امتحان کانکور سال 1400 در بسیار ولایت افغانستان آغاز شده. در ولایت بدخشان این پروسه امروز 30 مای سر با حضور مقام‌های محلی و شماری از مسئولین ملکی و نظامی این ولایت آغاز گردید. در کانکور امسال بیش از 10,800 داوطلب از سراسر بدخشان اشتراک خواهند کرد که از این میان بیش از 4,700 تن آنها طبقه اوناس و بیش از 6,000 تن پسران هستند. در ولایت هرات امروز بیش از 11,400 فارغ التحصیل صنف 12 در کانکور سهم دارند که بیش از 6,350 نفر آنها پسران و بیش از 5,050 نفر دخترانند. در ولایات تخار، کندز، جوزجان و غزنی نیز امتحان کانکور دوام دارد. لطف الرحمن حقمر رئیس خدمات تکنیکی اداره ملی امتحانات به رادیو آزادی گفته که تا حال در 25 ولایت افغانستان امتحان کانکور اخذ شده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری در پاکستان صبح امروز 14 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ندیم احمدی یک افسر پلیس پاکستان گفت که این بس از شهر کراچی به سوی پشاور در حرکت بود که در منطقه سکر تصادم کرد. احمدی گفته که بیش از 30 زخمی در شفاخانه این شهر معالجه می شوند. به گفته پلیس راننده هم زخمی است و اینکه بی‌پروایی و سبب حادثه بوده. حوادث ترافیکی در پاکستان معمولاً به علت خرابی راه‌ها و بی‌توجهی رانندگان به مقررات ترافیکی رخ می‌دهد. در حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه حداقل یک فلسطینی دیگر کشته شده و چندین نفر زخمی شدند. با وصف تقاضای آمریکا برای ختم حملات، اسرائیل این حملات را ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که تحت فشار جدی واشنگتن قرار دارد، متعهد است که ضربات شدید را بر گروه فلسطینی حماس وارد نماید. همزمان با این تلاش‌ها برای راه حل دیپلماتیک و برقراری آتش بس در اینجا ادامه دارد و مقامات نزدیک به مذاکره میگویند شاید در 24 ساعت آینده آتش بس اعلان شود. و یک پارچه بزرگ یخ که بزرگتر از جزیره مایورکای اسپانیا میباشد از سواحل یخبندان انتارکتیک جدا شده و در بحیره ویدل شناور است. اداره فضایی اروپا به این پارچه یخ نام A76 را گذاشته که 4160 کیلومتر مربع مساحت دارد. طول این پارچه یخ 160 کیلومتر و عرض آن در بخش پهناور آن 26 کیلومتر میباشد. جدا شدن پارچه های یخ از انتارکتیک طبیعی می باشد، اما به گفته تد سکامبو متخصص در پانتون کلرادو، جدایی این پارچه بزرگ یخ که شاید به زودی به پارچه های خرد تبدیل شود به تغییر اقلیم ارتباط ندارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 25. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 22.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت عامه افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید در جریان جنگ برخی مراکز و کارمندان صحی هدف قرار میگیرند. سیگار گفته که در مناطق مختلف افغانستان طالبان به حملات بر مراکز صحی و کارمندان آن ادامه دادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، این ادعا را رد کرده در حملات بر مراکز صحی و کارمندان آن نیروهای افغان را مقصر دانسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد که کارمندان صحی اشخاص بی‌طرف و غیر سیاسی اند، پس باید امنیتشان تامین باشد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که در برخی محل‌های ناامن سد راه خدمات صحی موانع و مشکل‌ها هموار است.
متأسفانه یک تعداد از مراکز ما در ولایت بسته می‌باشد. کوشش وزارت صحت آمدنی است که با میانجیگری و مشوره بزرگان قومی مراکز که بسته گردید دوباره باز گردد. متاسفانه باید گفت که بعض کارمندان صحی ما مورد هدف قرار میگیرند و مراکز صحی ما در اثر جنگ ها تخریب میگردد، و در حالی که وزارت صحت ما یک وزارت سکتوری بوده و عرضه خدمات صحی را برای مردم عزیز خود ارائه میکند، ما بنام مخالف و موافق کس را نمیشناسیم. من حیث یک چپن سفید قسم خوردیم که به همه مردم کشور در هر گوشه و نقاط کشور که باشد عرضه خدمات صحی را برشان ارائه میکنیم.
او افزود که کارمندان صحی به دور از هر گونه تعصب و طرف واقع شدن به همه انسانان خدمت میکنند و سمت هیچ کس قرار نمیگیرند. این در حالی است که دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که طالبان پی در پی به حمله به مرکزهای درمانی و کارمندان آن در مناطق مختلف افغانستان ادامه دادند. سیگار در 19 می در صفحه تویترش نوشت که طالبان کارمندان صحی را می ربودند و آنان را مجبور می کردند که به جنگجویانشان خدمات صحی و دارویی ارائه دهند یا اینکه باید به طالبان پول پرداخت کنند. این دفتر با استناد به برآورد یونما اعلام کرد که مسدود بودن مراکز صحی به دلیل نگرانی های امنیتی 3 میلیون افغان را از خدمات صحی اساسی محروم کرده است. سیگار می گوید که ایالات متحده تا اکنون 1.6 میلیارد دلار در بخش صحی افغانستان کمک کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این گزارش سیگا را رد می کند و در حمله به مرکزهای صحی و کارمندان آن نیروهای افغان و خارجی را مقصر می داند.
در موضوع پکلا کردم مگم در راپور واوری در ناقص و غلط راپور ده. مپیجی که مراقبتی کار کنم که نه تهدید کردی.
من این را به شدت رد می کنم و آن را دروغ می دانم. ما این گزارش را شنیده ایم، این یک گزارش دروغ است. ما در هیچ جا کارمندان صحی را نده بوده ایم. نه تهدید کرده ایم و نه مجبور به کار کرده ایم.
ذبیح الله مجاهد می افزاید که آنان روش های ویژه‌ای برای معالجه بیماران خود دارند. از طریق کارمندان صحی که خدمات صحی عمومی را ارائه می کنند، درمان نمی کنند، زیرا به گفته او بیماران آنان به امنیت و محافظت شدید احتیاج دارند. اگرچه ذبیح الله مجاهد بار دوش حمله به مرکزهای صحی را به نیروهای افغان می اندازد، اما حکومت همواره نیروهای افغان را محافظ آنان دانسته است. هرچند مقامهای وزارت صحت عامه افغانستان ارقام دقیق را ارائه نمی کنند، اما می گویند که برخی از مراکز صحی در برخی از ولایات بسته شده است، اما تلاش می شود تا با میانجیگری بزرگان اقوام دوباره بازگشایی شود.
شنیدید که دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که طالبان به حملات بر مراکز صحی و کارمندان آن ادامه دادند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگجویان طالبان نمیتوانند که مراکز هیچ ولایت را به دست آورند. این در حالی است که طالبان به تازگی تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. همکارم مقیم نائب با روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده، نخست از او پرسیده که نیروهای افغان از لحاظ امنیتی تا چه حد زیر فشار قرار دارند.
بعد به گذشته نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان قاطع‌تر، جدی‌تر و محکم‌تر در مقابل این تروریسم جهانی به مبارزه پرداختن و آماده‌تر نسبت به گذشته است. تروریست‌ها طبیعی است اهداف مختلف خود را دارد که او اهداف مشخص است برای همه مردم و برای همه جهانیان. طرف دیگه این که ما دارن می‌خواهند که از طریق این فشار جنگ یا به جنگ رو آوردن در مجالسی که در آینده نزدیک در بیرون از افغانستان یا در داخل افغانستان برگزار میشه، در اونجا به یک شکل اینا نشان بدن که از ایرا امتیاز بگیرن.
احمدزی صاحب، گزارش های بین‌المللی از رسانه های بین‌المللی داریم میشه که دو مرکز ولایت در شمال و سه مرکز ولایت ها در جنوب افغانستان زیر تهدید امنیتی قرار داره. شما در این مورد چی میگین؟
خب دشمن خو هر گونه حرف میزنه و بر حرف خود هیچ گونه سند نداره، هیچ گونه مثال داده نمیتونه. اینا میتونستن بگوین نام ولایات بگیرن یا کدام ولایت.
با معذرت احمدزی صاحب، اینا یاد کردن از چیز ولایت های مثل بدخشان، قندوز، اروزگان، هلمند و فرا کردن که اینا زیر تهدید هستن.
پس اینا رو من براتون تشریح میتونم. در هلمند که اینا میگن، اینا یک تجمع کلان داشتن و ترتیب کرده بودن حمله را بالای شهر لشکرگاه ولایت هلمند. حتی مسئولین نظامی دیگه ولسوالی های هلمند آمده بودن از طالبا و میخواستن در کنار امو ترورست هایی که عملا اینا اینجا تجمع کرده بودن بالای شهر لشکرگاه هلمند حمله کنن و حمله هم کردن. حملهشان از طرف نیروهای امنیتی افغانستان پاسخ جدی داده شد. ترورست های خارجی که اینا دعوتشان کرده بودن، جسدهایشان دوباره فرستاده شد به رهبرهایشان به او طرف خط.
ما تا چی حد به حساب توان مقابله با طالبا را دارید تا نتوانند یک مرکز ولایت بگیرند؟
ما میخواهیم در جایی که اینا پلان حمله بالای شهرها را دارند، در اونجا که پلان میشه در اونجا ما از بین میبریمشان. این خود به خود نماینگر ازی است که طالب ما زیر فشار گرفتیم. این نتیجه توانایی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان است.
ملی آقای احمدزی، شما در جریان هستین که طالبا از اول ماه می تحرکات خود را افزایش دادن و به شمول ولسوالی های برکه و نرخ سه ولسوالی را تصرف کردن. شما در ارتباط به بازپسگیری این ولسوالی ها چه اقداماتی را روی دست گرفتین؟
مساحات را که شما نام گرفتین، این سه ولسوالی از اون ولسوالی هایی است که اینا دیگر یا نام بگیرن ما در سه ولسوالی در سه ولایت نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، چون ما پلان خود را داریم، واقف نشینی تکتیکی یک حرف معمول در همه نظام ها در سکتور امنیتی و در هر کشور یک چیز معمول است که نیروهای امنیتی در بعض نقاط و بعض جاها زمانی که در اونجا از لحاظ اکمالات، از لحاظ راه های منتهی به مو ساحه و چندین پسته که مثلا در اونجا با تهدید مثلا مواجه می باشن، نیروهای امنیتی افغانستان می خواهند که در اونجا با قوتر حضور داشته باشند. پس موقتا که ما یک عقب نشینی تکتیکی می داشته باشیم، هدف نهایی ما این است که ما با قوتر نسبت به گذشته در اونجا حضور پیدا کنیم.
مصاحبه با روح‌لا احمدزئی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هرگز ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی شورای عالی دولت تشکیل می شود و در این شورا روی مسائل بزرگ این کشور مشوره خواهد شد. یک منبع ارگی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز اعضای این شورا هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بحث ها روی تشکیل شورای عالی دولت افغانستان جریان دارد، مسئولان در ارگ ریاست جمهوری میگویند مشورت های لازم با تمام طرف ها صورت گرفته و به زودی نام اعضای این شورا همگانی خواهد شد. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، هدف از ایجاد این شورا را مشورت درباره تصمیم گیری های کلان و ملی گفته است.
شورای عالی دولت به مثابه یک ساختار که در راستای مسائل کلان کشوری مشورت نظر خواهد داد در حال شکل گیری است. در این خصوص مشورت های لازم با تمام طرف ها صورت گرفته و ادامه دارد.
آقای محمود درباره لیست نهایی افرادی که عضو این شورا هستند چیزی نگفت، اما افزود بحث روی شیوه کار و عضویت افراد شورا جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که به دلیل حساسیت موضوع خاص از اون نام گرفته نشود، لیست 18 نفری از اعضای این شورا را با رادیو آزادی شریک ساخت. این منبع گفت که بیشتر اعضای شورای عالی دولت شامل رهبران احزاب و چهره‌های سیاسی هستند. رئیس جمهور غنی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی شامل این شورا هستند. همچنان مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید منصور نادری، حامد گیلانی، حبیب سرابی، زهره مطهری، فوزی کوفی و فاطمه گیلانی نیز کسانی هستند که گفته شده نامشان در فهرست اعضای شورای عالی دولت گنجانیده شده است. این منبع همچنان گفته است که این لیست هنوز نهایی نیست و رازنی ها برای تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های شورای عالی دولت جریان دارد. نصرالله استانگزی، آگاه امور سیاسی، درباره ایجاد این شورا میگوید اگر بر اساس یک تفاهم ملی به میان آید، برای آینده افغانستان مؤثر خواهد بود.
اما وقتی از شورای عالی دولت بحث میکنیم، مانند تنها بحث سال نیست. مسئله حکومت داری مطرح میشه، مسئله حاکمیت قانون مطرح میشه، مسئله مصارف بودجه دولت مطرح میشه. اگر این شورا واقعا به معنای واقعیش و میان بیاید و سرعت به میان بیاید، با وجود مصارف مؤثر خواهد. ولا در غیر از او، اگر باز به طور سمبولیک به میان بیاید، زل سیاسی هم نتانه این شورا بیمانا خواهد شد، بلکه برای شخصت هایی که اون زوزو خواهد از برای شخصتشان صدمه و لطمه وارد خواهد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی اخیراً با رهبران احزاب مختلف سیاسی روی ایجاد یک اجماع سیاسی گفتگو کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
موج تازه همگیری ویروس کرونا در هند نگرانی ها در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور را افزایش داده. به اساس برخی گزارش ها اخیراً حداقل 152 پناهجوی افغان در هند در نتیجه ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. ساعت قبل در این مورد با سلیم یوسفزای یک افغان مقیم هند صحبت کرده، نخست از او در مورد وضعیت همگیری ویروس کرونا در بین پناهجویان افغان پرسیدم.
در مستان وضعیت خیلی خراب است، فیلن هم خیلی وضعیت خراب است، مردمی به افغان ها خیلی زیاد بود، مزدتر از شناخته های را مشناختیم و خیلیشون از دست دادیم. دیگر وضعیت خیلی خراب بود و شفاخانه هایی که پرم هم میگیرد، اکسیژن تندیکیش خیلی زیاد بود. دیگر وضعیت بسیار زیاد خراب است، مدام خراب است، دیگر افغان ها خیلی مردم ها هم پاید کردن.
ولی ببخشین آقای سلیم، آیا افغان ها به واکسین کرونا در هند دسترسی دارن؟
برای واکسین کرونا نه، خیر نه. بار اول میخواستن تمام افغان ها که خود را واکسین کنن، ایچ نشدن و مردم نرفتن. دیگه ما مردم واکسین هم نمی کردن دستان، دیگه خیلی مشکلات هست. دیگه کارت می خواهیم و کارت هم ما اینجا افتاد نداریم که بسنم این توسط از این ما را واکسین کنن. دیگه تا فیل را دسترسی نداریم.
وضعیت محدودیت ها در هند چگونه است؟ آیا محدودیت های وضع شده به خاطر همگیری ویروس کرونا بالای زندگی و کار شما تاثیر داشته؟
محدودیت ها هست، بله یه محدودیت ها هستن. دیگه قطعات زیاد نیخو، بازم خوب است، قطعات زیاد نیخو.
آیا شما با سفارت افغانستان در دهلی تماس دارین؟ سفارت افغانستان ها آیا در زمینه مساعدت و کمک به مهاجرین که در هند زندگی میکنن اقدامات را روی دست گرفته یا نه؟
بله یه، بله یه، همراه سفارت به تماس هستیم. سفارت کوشش زیاد میکنن بخاطر کمک کردن بر افغانستان، بر مردم مهاجرین. دیگه بستن که هر چقدر بستیم و کمک بیاییم و بر شما کمک میکنیم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امروز امتحان کانکور در شماری از ولایات افغانستان به شمول هرات آغاز شد. مسئولان پوهنتون هرات میگویند در امتحان کانکور امسال بیش از 11,000 تن در هرات اشتراک دارند که 56% آنها دختران هستند. دختران اشتراک کننده در کانکور تاکید میکنند که به هیچ عنوان به گروه طالبان اجازه نمیدهند که اجازه آموزش از آنها گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معصومه 18 ساله یکی از هزاران اشتراک کننده امتحان کنکور در ولایت هرات است. او برای آغاز این امتحان لحظه شماری می کند تا بتواند پس از تلاش 12 ساله به رشته طب را پیدا کند و از این طریق برای مردم به ویژه زنان خدمت کند. اما او نگرانی کلان از سیم شدن احتمالی طالبان در قدرت دارد تا مبادا فرصت آموزش به مانند خواهر کلانش در دوران حکومت طالبان از او گرفته شود.
ما امروز بیامدیم امتحان کنکور میدیم و این جگه امروز خیلی دختر آمدن، یعنی نسبت به پسرات جمعیت دختر بیشتره. این پیام میرسونه که ما به دوره قبل هم وقتی که طالبان نمیرسیم، یعنی وقتی که نه دانش بود از درس محروم بودیم همه دختر ما، یعنی هیچ کسی نمیتون جلو پیشرفت ما رو بگیر.
دختران اشتراک کننده در کنکور امسال به شمول مریم دوران حاکمیت گروهی طالبان را به یاد ندارند و بیشتر از خانواده‌هایشان در مورد محرومیت زنان از حق آموزش شنیدند. مریم به گونه شبانه روزی یک سال را صرف آمادگی کنکور کرده و کامیابی در رشته حقوق و علوم سیاسی بزرگترین آرزوی زندگیش است. او پیامی به گروهی طالبان دارد.
انشالله ما امیدواریم که طالبان حق حقوق زنان و دختران پایمال نکنند، چون زنان نصف جامعه تشکیل میدن، اینا بتونن خدمات شایانی در بخش پیشرفت کشور و اقتصاد کشور داشته.
همزمان با هرات امتحان کنکور در ولایت‌های تخار، قندوز، بدخشان، جوزجان و غزنی نیز برگزار می‌شود. لطف‌الرحمن حقمل رئیس خدمات تکنیکی اداره ملی امتحانات به رادیو آزادی می‌گوید که تا کنون از 25 ولایت امتحان کنکور اخذ شده. او می‌گوید که امسال ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی تا 50,000 محصل است. امتحان کنکور هرات در 3 روز اخذ می شود و حضور دختران در این امتحان پررنگ است. عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات:
به طور مجموع 11412 نفر در سطح پانتون هرات فارغین صنوف 12 ما هستند که از او جمله 6359 نفر 59 نفر خانم ها هستند و 5053 نفر آقایان هستند که خوشبختانه امسال 56% مراجعین یا مشترکین امتحان کنکور ما اونا مشمولین امتحان کنکور ما خانم ها هستند.
در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان از کوچکترین حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند و با سقوط این رژیم توسط ائتلاف جهانی برابری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی فرصت برای رشد زنان باز شد. هرچند مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر و همچنین مذاکرات صلح استانبول امیدواری شهروندان افغان به ویژه زنان را برای ختم جنگ افزایش داده بود، اما طالبان شرکت در نشست استانبول را به تعویق انداختند. عبدالوحید قتالی والی هرات به اشاره با حضور پررنگ دختران در امتحان کنکور میگوید که زنان افغان بقیه بر نمیگردند.
وقت 56% از متقاضیان کنکور، اشتراک کنندگان کنکور زنان هستند، یک پاسخ بسیار مستحکم برای تفکر طالبانیه، برای فکر طالبه. اساسا همی باید سر میز مذاکره گذاشته بشه و طالب به نگاه بکنه و خود در نگاه از این نوجوانا و جوانا ببینه.
هزاران دختر شرکت کننده در کنکور به شمول معصومه امیدوار هستند که همچنان با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت فرصت آموزش از دختران گرفته نشود و تأکید دارند که برای دسترسی به حقوقشان دست از مبارزه نمی کشند. طالبان در سالیان اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و انعنات افغانستان به حقوق زنان ارج می گذارند، اما برخی از زنان می گن که این دیدگاه طالبان واضح نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اینک برنامه رنگ های زندگی را با هم می شنویم.
رنگ های زندگی.
اول میشه خدمت مرد
خدم ارسال استم و یک از ریزاکانه ریاست امور زنها.
چند سال است؟
24 ساله.
در کجا زندگی میکنی؟
دمی فیض آباد.
شما به عنوان زنان ریزاکار با ریاست امور زنان میگن کار میکنی، از چی مدت کار میکنین؟ کدام بخش شهر فیض آباد کار میکنین؟ و تا حال امی خشونت هایی که با شما مراجعه کرده چی بودن؟
من مدت 2 سال با ریاست امور زنها در بخش ریزاکانه فعالیت کردم، در بخش قضایاش دیگه کار کردم، در بخش خانمایی که خشونت دیده بودن، خانمایی که فقیر هستن، آسیباتی از قبیل عوامل طبیعی بالایشان جات شد و مراجعه کردن و همراهشان کمک کردیم، اونها را به اداراتی که کمک میکردن با ریاست امور زنان معرفیشان کردیم. تای مکتوب اونها تانستن که زندگی خیلی خوب بعد ساوردن.
خودت به خانه هاشون میره یا آدرست هم میفهمن؟
بعضی هاشون که همون نزدیکای خانه ما زندگی میکنن و خیلی فقیر بودن مراجعه میکردن به خانه ما، به خودم زنگ میزدن، بعد ما اونها را تای مکتوب ریاست امور زنان را در جریان میگذاشتیم. ریاست امور زنان تای مکتوب اونها را به شلتر یا به دفتر کمک کننده بودن مثل دفتر خارجی و دولتی یا کمک میکردن، اونها معرفی میکردیم، باز اونها میتونستن که کمکشون کنن و پول یا موادایی که برشون میدادن میتونن که تنگ تضمین زندگیشون باشه.
در بخش چیرم کار میکنین شما؟ در بخشی که خشونت دیده باشن به نیاز عدلی و قضایی؟
بله طبعا، یک بخش ریاست امور زنان، یک بخش پیگیری قضایا است، قضایایی که برشون معرفی میشه و قضایا را تای مکتوب یا مستقیم به ادارات زیربطش معرفی میکردن مثل ادارات ریاست محکمه، سارنولی، عدلیه، دیگه دفتر زنان برای زنان با اینا همکاری می‌نمودن.
در مدت 2 سال خودت کار می‌گینی، چقدر خوشونت و چقدر زنان یا آسیب‌پذیر خودتون است کمک کنی؟
دتی که 2 سالی که فعالیت کردم خیلی خانمایی ده که آسیب دیده بودن از حوادث طبیعی غیر طبیعی، دیگه خوشونت دیده ها که از طرف خانواده هاشون خوشونت دیده بودن، اینا مراجعه کردن بر ما، اینا را کمک کردیم، مشوره دادیم. ما مشاورین داریم در دفترمون که یک مشاورین که از طرف دفتر جایزه برای ما معرفی میشه و یکی دیگه که ما خودمون مشاورین رسمی داریم که با اینا مشوره کردیم، اینها را در قضایاشون کمک کردیم، اینها خیلی زندگی خوبی فعلا دارن.
به عنوان آخرین سوال، وقتی که شما به گونه رایگان کار میکنید هدفتون چیست؟
هدف ما فقط کمک به مردم، مثلا خصوصا به مردم فیض آباد، مردم بدخشان، که اینها بتوانند یک زندگی خوب بهتری داشته باشند.
بسیار تشکر.
خوش میکنم. سلامت باشین.
با این برنامه رنگ های زندگی، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.